بسم الله الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دلیل چهارم برای نظریه اولا فرمایش صاحب جواهر است که در جلد 12 صفحه 325 حاصل فرمایش ایشون این است که دلیل بر صحت این صلات و عدم اعاده کلمه یا رکوع لأجل اصالة السلامه هست. ملاحظه بفرمایید، لاصالتها فی کل فعل یقع من المسلم، این مسلمان نمازش را خونده نمیدانه اعراب کلمه حمد را گفته است یا نگفته است. اصالت و صحه میگن انشاءالله گفتمون نمازشا ادامه میده. نمیدانه رکوع کرده است یا نکرده است. اصل رکوع محرزه، از انحنا قائم شده، نمیدانه این انحناش در حد بود یا نبود، رکوع صحیح بود یا نبود. اصالت و صحه میگه این که این مسلمان فعل صحیح انجام داده است. اگر فعل صحیح انجام گرفته است این نماز صحیح است. ملاحظه بفرمایید، لاصالتها فی کل فعل یقع من المسلم ولعله الاقوى، بگیم باید این نماز بگیم صحیحه، دو مرتبه لازم نیست کلمه را بگوید، دو مرتبه لازم نیست رکوع بکند، بگه اصل اولیه سلامت است، ادغام انجام گرفته، وقت طبق موازین بوده، حرف از مخرج ادا شده. در اینجا دو بحثه. یک بحث این است که مراد صاحب جواهر از اصالتها اصالت الصحه هست یا اصالت السلامه هست. دو بحث دارید. یک بحث اصالت السلامه یه که این بحث در فقه استدلالم میشه، اما نه موضوعم خوب مشخص شده نه دلیلم خوب مشخص شده. این بچه حیوان که آمده اصل این است که سالم باشد، کور نباشد، یک پا نباشد. این درخت اصل این است که سلامت داشته باشد، کج نباشد. این انسانی به دنیا آمده از سلامته، اینه که دو تا چشم داشته باشه، دو تا گوش داشته باشه. این یک احتماله. احتمال دوم این است که مراد از اصل اصالت و صحه باشد. اصالت و صحه همه کتاب ها دارد، مخصوصا رسائل که خیلی خوب بحث کرده این را. نماز به این آقا دادید اجیر بخانه، نمیدانید فاسد انجام داد یا صحیح انجام داد. اصالت و سلامه، اصالت و صحه میگه انشاءالله نماز را صحیح انجام داد. روزه ای بهش دادید بگیره، نمیدانید خراب کرد روزه را یا صحیح گرفت. اصالت و صحه میگه انشاءالله مسلمان، نماز صحیح خونده، روزه صحیح گرفته. این هر دو از قائل دارد، اصالت و صحه که معلومه، اصالت و سلامه هم اون هم قائل دارد. منتها یک بحث خیلی مستربیست، خوب هم بیان نشده، موضوعا و محمولا و دلیلا مشکله داره. از کسانی که اسم اصالت و سلامه را برده است مرحوم آقای خونساری رحمت الله تعالی علیه، عروه جلد 4 صفحه 14 مسئله 5. در یک فرع از فروع این مسئله این تعبیر از ایشون هست. نمیدانیم این آقایی که 40 تا گوسفند دارد عاقل یا دیوانه. اگر دیوانه باشد واجب نیست، اگر عاقل باشد زکات واجبه. این فرق را نمیخوام وارد بشم، در جلد اول لمعه هم در تعاقب حدثین خونده است. کسی وضوعی گرفته، طهارتی داره و حدثی ازش ساده شده، 4-5 فرض داره، هر دو معلوم و تاریخ باشد، هر دو مجهول و تاریخ باشد، احد ما معلوم و تاریخ باشد و الاخر مجهول و تاریخ باشد. از تاریخ هیچ کدام معلوم نباشد. در رسائل مفصل خونده در باب استسقا. این مسئله پنج چند فرع دارد که نمیخوام وارد بشه. عقلی بوده، جنونی بوده، تاریخ هر دو مجهول است. سید میگه براءت واجب نیست. به براءت مرحوم آقای خونساری میفرمن الاغوا جریان اصالت و سلامت فلمورد. غیر ایشون هم این هست در کلمات مرحوم شیخ، هم در باب خیار عید اونجای در ذهن ما هست که از این اصل نامی برده شده. الان 40 ساله که من مراجعه نکم، 35 سال مراجعه کنید. پس ما دو اصل داریم، یک از اصالت و سلامه هست، یک از اصالت و صحه هست. هر دو هم قائل دارن. در اینجا دو بحثه. یک بحث این است که صاحب جواهر اصالت و سلامه را میگوید یا اصالت و صحه را میگوید. به دو قرینه شما به گردن صاحب جواهر میگذارید که اصالت و صحه را میگوید، نه اصالت و سلامه. ملاحظه کنید خود عبارت جواهر را. و یحکم به صلحت فی محل المسئله. اصالت و صحه را میگوید دیگه. و یحکم به صحه، کلمه صحت با سین نوشته شده دیگه، اصالت و صحه را میگوید. لاصالت ها، این ضمیر مرجع ضمیر اصالت ها چیست؟ همون اصالت و صحه ای که دو کلمه قبل گفته. ضمیر باید به مرجع خودش بخورد دیگه. پس مراد از این اصالت و اصالت و صحه است که دو کلمه قبل ذکر شده. این نمیشه مراد اصالت و سلامه باشه. قرینه دوم این جمله است: فی کل فعل یقع من المسلم. موضوع اصالت و صحه فعل غیر دیگه. نمازی خونده نمیدانی صحیح خونده یا باطل، روزه گرفته نمیدانی صحیح بوده یا فاسد. این هم اصل را برده در فعل مسلمان جاری کرده، در بچه گاو جاری نکرده، در بچه گوسفند جاری نکرده، در درخت جاری نکرده، در دریا جاری نکرده، در کشتی جاری نکرده، در فعل مسلمان جاری کرده. این معلوم میشه که مرادش از این اصالت چی بوده؟ اصالت و صحه بوده. فعلیه این یک بحث که دو نکته دارد. اولا دو اصل داریم در فقه، یکی اصالت و سلامه، یکی اصالت و صحه. و ثانیاً صاحب جواهر لأصالتها اصالت السلامه را میگوید یا اصالت الصحه را میگوید. اصالت الصحه را میگوید به دو قرینه. بحث دوم این است که این فرمایش صاحب جواهر معید باشد یا دلیل باشد. ما به عنوان دلیل چهارم ذکر کردیم، درسته؟ ظاهرم والله العالم علی تقدیر این دلیل اثبات مدعا نمی کنه و اثبات این معنا یک هفته هم طول می کشه. چرا اثبات مدعا را نمی کند؟ برای اینکه ما در فعل مصلی کار داریم. شما که نماز خونده اید کار داریم، من که نماز خوندم چه جور خوندم؟ اعراب را ملاحظه کردم یا نه؟ مخرج را ملاحظه کردم؟ در فعل نفس مصلی است. اصالت و صحیح که در اصول بحث در فقه استدلال میشه فعل غیره. بنابراین اگر مراد اصالت و صحه باشد، ولو این حرف در ادله قاضی تجاوز ادهی گفتن این اصالت و صحه را، ملاحظه کنید قاضی تجاوز چه شف دلیل دارد. یکی از عدلش اصالت و صحیحه. اونجا ما گفتیم قاعده تجاوز احتیاج به این حرفا نداره، حدود 20 روایت داره، وجهی برای استدلال به اصالت و صحه نیست، برای اینکه اصالت و صحه در فعل غیر، این در فعل مصلی است. شک کرده حمد را با اعراب خونده یا نخونده، این مصلی که اصالت و صحه نداره که. رفیقش اگر این کلمه را گفته، این اصالت و صحه داره. پس هم استدلال اصالت و صحه در منحنفی، هم استدلال به اصالت و صحه در قاعده تجاوز، هر دوش بیمورد است. و اگر مراد اون اصالت و سلامه باشه، اولا کم از فقها اون راه و جد میدانن، هم موضوع هم محل کلامه که در کل اشیا هست یا در خصوص حیوانات هست، هم دلیل من دلیل بر این که اصل در اشیا سلامته. حرفی که میگن این طریقه عقلاست. حالا اصالت و سلامه با سین هم موضوعا مورد اختلافه، هم قائل کم دارد. شاید از این 14 حاشیه فقط مرحوم آقای خونساری از این اصل استفاده کرده. ملاحظه کنید عروه جلد 4، این عروه 15 حاشیه، مسئله 5 صفحه 14، هیچ حاشیه دیگه نگفته اصالت السلام. فعلیه حفظن لمقام صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ما این دلیلیشون رو معید قرار بدیم. این خوبه، معید هرچی میشه باشه، ولی 10% کمک کنه. این هم دلیل چهارم. در دلیل سوم بود یا دوم فرمایش مرحوم شیخ، دلیل چندم بود که دیروز گفتیم، این عرض کردیم که از حرف از شیخ نیست، قبل از شیخه. جواهر صفحه 324 سطر آخر، لأنه ينحل إلى الشك فيه في فوات شيء. میگه این شک در وجود، شک در صحت موجود نیست. اگر نمیدانی حمدی که گفته صحیح بوده یا نبوده، این شک در وجود، شک در صحت موجود نیست. پس این حرف مرحوم شیخ نیست، قبل شیخ بوده، بلکه قبل جواهر هم بوده. ربه موزه هر من بعضه مل اول معلوم میشه قائل داشته این حرف. خب این را همون عبارت شیخ ما معنا کردیم. در عبارت مرحوم شیخ عرض کرده اون کلمه دو جور معنا شده، یکی میگن شک در صحت موجود، شک در اصل صحت. این حرف ما قبلا هم همین عبارت معنا میکردیم. این عبارت ها مرحوم شیخ در دو جا دارد این بحث ها. یک بحث در این کتاب ما در صفحه 882 داره، دیروز عرض کردیم دیگه. همین حرف را مرحوم شیخ در صفحه 292 دارد، 288 292. در صفحه 292 این عبارت است: الموز و سادس فشک فی صحت المعتی و به و عدمه و عدم ها شاید باشه. اون که این که مراد مرحوم شیخ اونجوری که ما معنا کردیم در دیروز، اگر میخواد درست بشه هر دو جا رو باید نگاه کنید اطمینان پیدا کنید. 292 الموز و سادس، دو سطر اینجا را مطالعه کنید بعد ببینید اون عبارت دیروز کما فی عبارت جواهر اون احتمالی ما عرض کردیم یا اون احتمالی که عرض نکردیم. گفتم در پنج دور اون احتمال دیگر را ما تغییر کردیم برای طلبه ها. اگر میخواهید خودتون در این کلمه مرحوم شیخ لارجاها الی شک فی الوجود خودتون صاحب نظر باشید، هر دو جا رو نگاه کنید، هم 92 رو نگاه کنید هم 288 رو نگاه کنید. من خیال میکنم که عبارت 298 خیلی واضح باشد در معنایی که دیروز عرض کردی که مراد از ارجاع شک در صحت به شک در وجود، شک در وجود مشکوک از خصوصیت مشکوک هم آمده، اما اعرابش خصوصیت و منال خصوصیتش آمده یا نه آمده. ما اینجوری معنا کردیم. شما خودتون هر دو جا رو ملاحظه کنید. اگر همین بود فرمایش مرحوم شیخ معید ما ذکرنا می شود، معید قاعده تجاوز می شود. چرا گفتیم معید است؟ برای اینکه این شبهه این است که ترتیب حفظ معلوم نیست شده باشد، متأخر معلوم نیست باشد، حمد متقدم اما خصوصیت هم دیگه اون جزء حساب نباشد. فعلیه الان نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که نظریه اولا اقلن 5 دلیل دارد. دلیل اول قاعده تجاوز، دلیل دوم فرمایش مرحوم شیخ، دلیل سوم فرمایش مرحوم آقای بروجردی. این نکته هم در فرمایش آقای بروجردی متوجه باشید. اولا خلاف حاشیه و ثانیاً دو فرض از فروز اربعه سرش بی کلا میمونه. شک در محل همز، شک در محل رکوع، اینو چیکار میکنه؟ شما که بعد از تجاوز میگی، اینجا که بعد از تجاوز نیست. و ثالثاً این ادعا که این اولویت قطعی هست، این است کجا اولویت قطعی؟ زن به این پیدا میکنه که حکم این حکمون باشه، از کجا قطع پیدا میشه مسئله که انقدر اختلافیه؟ توجه کردیم؟ نصف میگن این حکم را نداره، نصف میگن داره. این اولویت از کجا آمد که شما اولویت زنیه هست، اما از کجا قطع پیدا بکنید که این مثل اونه؟ دلیل پنجم که شاید از قاعده تجاوزم بهتر باشد، منتها بحث مفصلی دارد. دلیل پنجم بر این نظریه قاعده فراغ است. کسی که الحمد را گفته است از کلمه حمد فارغ شده است، قاعده فراغ میگه این دل نماز درسته. لذا در بعضی حواشی این مسئله این پهنی را یک به دو کلمه ختم کرده، قاعده الفراغ. حرف خوبی هم هست، حرف خوبی هم هست. کسی که از کلمه حمد فارغ شده است، قاعده فراغ میگه انشاءالله صحیح. این دلیل پنجم خیلی بحث داره. یکی از مباحثش این است که قاعده فراغ در مجموع مرکبه، نه در اجزاء مرکب. نماز خونده شک میکنه، قاضی فراغ میگه نماز درسته. شما که در مجموع مرکب الان شک نداری، شما در کلمه الحمد شک داری، در جزء مرکب شک داری. توجه کردین اشکال قاضی فراغ چیه؟ اشکال قاعده فراغ این است که عمل مرکب را میگوید. نماز به تمامها اگر تمام شده، قاعده فراغ میگوید انشاءالله صحیح. بحث شما که اینجا نیست، بحث شما در داخل مرکب است. اشکال دیگری هم هست و اون این است که در رسائل مفصل خونده قاعده مجعوله در نماز دو قاعده هست یا یک قاعده هست. جماعتی میگن ما یک قاعده بیشتر نداریم و اون قاعده میخوای اسمشا قاعده فراغ بگذاری، اسمشا میخوای قاعده تجاوز بگذاری، دو قاعده نیست. جماعتی میگن نه دو قاعده داریم، قاعده فراغ جدای از قاعده تجاوزه، اثرش در اون عبارتی که دیروز از شیخ نقل کردیم ها. اگر یک قاعده باشه اون اشکال پیش نمیاد که استعمال لفظ در دو معنا شده، تارت شک در سلامت، تارت شک در وجود، اون اشکال موضوعش منتفی میشه. ما یک قاعده بیشتر نداریم. اگر گفتیم قاعده فراق همون قاعده تجاوز است، خب این اشکال پیش میاد که همون اشکالی که در قاعده تجاوز بود در قاعده فراق هم هست. نتیجه مذکرنا این است که در اجرای قاعده فراق بر این نظریه این دو شبه هست که هر دو شبه هم مندفع هست. ارجای قاعده فراق به تجاوز بشود یا نشود، قاعده واحد باشد یا قاعدتین باشد، علا کل تقدیر این شبهات در قاعده فراق هیچ گونه وارد نیست. دلیلش روایات قاعده فراق است. صحیحه محمد ابن مسلم دو تا بلکه سه تا در وسائل جلد پنج ابواب خلل باب 23 حدیث 1 و 3 بهتر از این باب 27 حدیث 1 حدیث 2 حدیث 3 این حدیث 3 قبلا بحث کردیم. طریق مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم معتبر نیست، کما اینکه نقل سرائر از کتاب ابن محبوبم گفتیم مشکله داره، اما دوتای اولش کرد یه حدیث 1 و 2 حتما اینو مطالعه کنید. بحث مهمه به اینکه قاعده فراق در اجزاء مرکب عمل واحد جاری است یا جاری نیست. بلکه من خیال میکنم حدیث 3 از باب 23 خلل موثقه ابن بکیر، اون هم در ما نحن فی را شامل می شود به اطلاقها. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ نتیجه ما ذکرنا اگر می خواهیم مختصر بحث کنید بفرمایید. لازم نیست کلمه حمد را دو مرتبه بگوید، لقاعدت الفراق او تجاوز، بقیه را بحث علمی قرار بدید که خیلی هم مطالب مفیده ای داشت. اگر میخوای طلبگی بحث کنید کما ذکرنا 3 روز را اختصاص به این بحث بدهید. این دلیل بر نظریه اولا. نظریه دوم این است که نه، باید حمد را دو مرتبه بگوید نماز را تمام کند، باید رکوع را دو مرتبه انجام بدهد نماز را تمام بکند. دلیل بر وجوب التفات و اتیان به مشکوک، خیلی از بزرگان می فرمایند، اشهر نابین که مرحوم صاحب تحریر در حاشیه عروه برخلاف تحریر، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیهم میگن نه این نماز فایده نداره. اگر این نماز میخواد صحیح باشد حمد را دو مرتبه باید بخواند. دلیل بر این نظریه از ما ذکرنا روشن شده است که انشاءالله تعالی فردا تذکراتی راجع به این دلیل این نظریه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.